Every dictatorship has one obsession.
بریزید خونها را.
The hate of men will pass.
بیت بیت. دار دار. زنگ زنگ. فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
22 and he do we woo we woo.
شوخی با.
یهیاها.
چند روز پیشا تصادفاً یه عکس تاریخی دیدم که واقعاً با دیدن آدم‌هایتون عکس برگ‌هایم به قول بچه‌ها یک یک شروع به ریختن کرد. کیا بودن تو این عکس؟ موبوتو سسسکو و دیکتاتور زائیر که توی قسمت سوم دربارش حرف زدیم، ایدی امین دیکتاتور اوگاندا که تو اپیزود پنجم دربارش گفتیم و یه آقایی به اسم ژان بوکاسا دیکتاتور کشور آفریقای مرکزی که تو این قسمت می‌خوایم خدمتش برسیم. یعنی اگه تو تاریخ جدول ردبندی در زمینه دیکتاتوری و آدم کشی و بگیر ببند و بخور بخور و این چیزا داشتیم، این سه عزیز حتما جز رده های بالای این جدول بودن. شاید اصلا سهمیه لیگ قهرمانان هم میگرفتن به حول قوه غیر الهی. به طور کلی باید گفت هر آدم عاقلی با دیدن این سه عزیز در کنار هم باید فرار کنه، اما من که نمیخوام اینجا واسه شما عد عاقلا رو در بیارم. اینه که گفتم تو این قسمت از شوخی با تاریخ با شما روی زندگی و دستگل‌های این آقای ژان بوکاسا دیکتاتور سوپر دولوکس آفریقای مرکزی یه مروری داشته باشیم، ببینیم این دوستمون چه کارایی کرده که اینقدر مقامش رفیعه در این عرصه‌ها. از همین الانم هم بگم درسته که ما سعی میکنیم اینجا به دیکتاتورها و دیکتاتوریشون بخندیم و عبرت بگیریم، ولی خب قبول دارم که گاهی وقتا بعضی از حرفایی که ما درباره این بزرگواران میزنیم بیشتر تو ژانر ترسناک تعریف میشه تا کمدی. دیگه چیکار کنیم، اینم کار ما و شماست. پس اجازه بدین تو این اپیزود هم بخندیم هم بترسیم. شاید یه روز این خنده ها و رعشه ها به دردمون خورد، چه میدونم والله. سلام، من جلال سعیدی هستم و شما هم اگه لطف کردید و اینجایید دارید به قسمت 11ام از پادکست شوخی با تاریخ گوش میدید. اگه اولین بار سرتیش درآوردید که بابا و چچا و دست و جیغ و هورا و خوش اومدید و صفا آوردید و چرا تنها اومدید، از راه بالا اومدید و از این حرفا، اگه هم که مشتری پرپا قرص هستید که واقعا دمتون گرمه به خاطر حمایتتون و معرفتتون و جیم جمالتون و مین مرامتون و دال دوامتون و باقی موارد، ما اینجا مراسم دیکتاتور پهنکنی داریم با حضور تمامی افراد خانواده تا دور هم بفهمیم این بزرگواران دیکتاتور چطوری تونسته بودن بساط دیکتاتوری خودشون رو از طریق حربه‌هایی مثل کیش شخصیت روی سر و کله مردم و بینواشون پهن کنن. دیگه هر کی یه جوری وقتشو پر میکنه دیگه، ما هم اینجا با هم دیگه دور و ور دنیا رو هی میچرخیم هی میگردیم، آخرش هم میدونم تو همین چرخیدن ها و گردیدن ها سرمون گیج میره، میخوریم زمین، سرمرمون میخوره لب جدول، اصلا خون و فلان. یا بابا چی شد اصلا، من چی میگم؟
به چرخ به تیغ توی بازار من، یار ترار من، به پر به میر زیر آوار من، شو گرفتار من، به رقص به جنگ با تن زار من، برو تو کار من، بیافت به خوز تو بلفزار من، سوپر سار من، سوپر سار من.
آقای ژان بوکاسا که گفتم یکی از افراد حاضر تون عکس برگ ریز اول اپیزود بود، از 1966 تا 1979 رئیس جمهور و بعد که دید رئیس جمهور بودن خیلی هم حال نمیده امپراتور آفریقای مرکزی بود. ایشون در دوران طفولیت یه پسرعمو یا یه پسرخاله یا یه پسردایی یا یه پسرعمه دور داشت به اسم دیوید داکو. جان پیچیده شد، میفهمم راست میگی. مشکل اینه که چون تو منابع انگلیسی که من بررسی میکردم میگن اینا کازین بودن و متاسفانه کازین بودن در زبان غیر شیرین انگلیسی یعنی اینه که شما با طرف میتونید همه اینا باشید، یعنی کازین شما میتونه از تولیدات عموتون، عمتون، داییتون یا خالتون باشه. حالا کازین دور قضیهش چی اون وقت؟ اینم میشه دیستند کازین تو انگلیسی که ما تو فارسی اصلا متاسفانه از بیخ هیچ معادلی براش نداریم. ولی ماجرا اینه که به هر حال اینا پدر مادراشون برادر یا خواهر نبودن، بلکه پدر بزرگ مادر بزرگاشون با هم نسبت برادر خواهری داشتن، اینه که دور بودن. به طور کلی باید بگیم اینا فامیل دور بودن با هم. له 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 له.
یکیش دیگه که خیلی وفادار محافظه‌کاران میگه که با این درد اگر در بند درمانند درمانند.
آره تو همین مایه های این رفیقم.
آره
این دوتا فامیل دور یعنی ژان بوکاسا و دیوید داکو ظاهرا از بچگی با هم کلکل داشتن، در حدی که در دوران بزرگسالی هم کلشون ادامه پیدا کرد و در سال 1966 در حالی که دیوید بوکا یعنی همون کازین دوره رئیس جمهور آفریقای مرکزی بود، فامیل دورش یعنی موضوع این اپیزود ما ژان بوکاسا گفت بیشین بینین بابا حال نداری، تو اصلا مال ریاست جمهوری نیستی و اینا، اینه که کودتا کرد و فامیل دور خودشو بدون خونریزی و خشونت برکنار و خودشو رئیس جمهور آفریقای مرکزی کرد. البته مرام گذاشت و بلا ملایی سر این فامیل دورشون نیورد و بعدم اونو به عنوان مشاور خودش انتخاب کرد. تا اینجا اوکیه، یعنی حتی رابطه فامیلی اینا هم به نظرم مشکل خاصی نداره. دو تا فامیل دور بودن، هر دوشون در یه حد چقر و بد بدن و هر دوشون هم به بالاترین مقامات سیاسی مملکتشون رسیدن یا رسوندن یا رسوندوندن خودشونو، هرچی. مشکل از اینجا به بعد شروع میشه دوستان، که آقای بوکاسا میشه رئیس جمهور و دیگه اصلا نگم براتون، نگم نه بابا میگم، اگه نگم که از نون خوردن میافتیم، باید تعطیل کنم برم دنبال فامیلای دورم علیهشون کودتا کنم، که نه منو کودتا اصلا حرفشون از حالا براندازی نرمی انقلاب مخملی چیزی بگی، حالا یه چیزی، کودتا اصلا راه نداره، حسش نیست به جان شما، اصرار نکنید.
جا پیاده میشم آقا نگردان، بیشتر از این مزاهم نمیشم آقا نگردان، آقا نگردان، من همینجا پیاده میشم داداش نگردان، بیشتر از این مزاهم نمیشم.
البته من پیاده نمیشم، هنوز کار دارم خیلی. بله، این بوکاسا خیلی خیلی عاشق ناپلئون فرمانده نظامی و رهبر فرانسه در قرن 19 بود و انگار ناپلئون باباش بوده اصلا، اینقدر دوستش داشته. کلن هم ایشون عشق خاصی به فرانسه و ماجراهای فرانسوی داشت و یه همچین علاقه خاصی هم اتفاقا ایشون به جنرال دوگل سیاستمدار و جنرال معروف فرانسوی داشت و ایشون رو هم لامصب پدر خودش میدونست. کلن ظاهرا ایشون از هر کی خوشش میومده میگفته شما بیا واسه جای پدر من. حتی میگم وقتی سال 1970 جنرال دوگل فوت کرد، زار زار این آقای بوکاسا گریه میکرد، تو مراسم تدفین میزد، تو سرکله خودش داد میزد، یتیم شدیم یتیم شدیم. شاید هم اصلا قبلش رفته بود تو قبر دوگل خوابیده بود، داد زد و گفت اگه میخواین دوگل رو خاک کنین اول باید منو خاک کنین. این کارگرای فرانسوی هم تعارف معارف ندارن که گفتن ای باشه و شروع کردن خاک ریختن رو سر کله بوکاسا، که دیگه شاکی شده گفته بابا شما دیگه هستید، تعارف زدم و خاک میریزین رو سر من؟
ما اینقدر
به در نخور نیستیم. راستش من اگه قرار بود یه لقب برای این حضرت بوکاسو انتخاب کنم، اسمش میذاشتم هزار پا یا هزار دست یا هزار چیز، نمیدونم، یه همچی چیزی. چرا حالا؟ چون ایشون وقتی که رئیس جمهور شد خیلی اعتقاد داشت که باید دولت و حکومت رو جمع و جور کرد و اینقدر شلوغ بلوغ نباشه مناسب ارشد و حکومتی. اینه که چیکار کرد؟ اومد همزمان که با درجه نظامی فیلد مارشالی رئیس جمهور شد، دبیر کلی حزب واحد کشورش رو هم به عهده گرفت که هیچ، نخست وزیر خودش هم که شد که هیچ، خودش رو به عنوان وزیر دادگستری، وزیر دفاع، وزیر خدمات غیر نظامی و وزیر بیمه های اجتماعی منصوب هم کرد که هیچ، تازه 14 تا وزارت از 16 تا وزارت کشورش رو هم در آن واحد بر عهده گرفت تا کسی دیگه یه و خدای نکرده خسته نشه به خاطر کار وزارت. اصلا ایشون دلش نمی اومده کسی وقت عزیز خودش رو برای کار پوچی مثل وزارت تلف کنه، اینه که خودش همه کارا رو به عهده گرفت. حالا هزار پا یا هزار دست برای چنین آچار فرانسه لقب بدیه؟ آره بده، باشه هرچی شما می. ولی من واقعا موندم این بوکاسا چجوری به این همه کار میرسید اون موقع. خدایی سخته دیگه، قاطی نمیکرده. من اگه بودم مثلا اینجوری میشد که مثلا صبح میرفتم جلسه وزارت دفاع رو برگزار کنم، وسط بحث موشک و تانک و تیر و تفنگ یو از وزارت بهداشت زنگ میزدن میگفتن رهبرا میخوایم دستگاه سی تی اسکن مملکت رو نهادینه سازی کنیم، اجازه شما رو میخوایم. نهادینه سازی هم میدونید چیه که؟ اصولا سیاستمدارا وقتی در مورد یه موضوعی میخوان مبهم جواب بدن میگن داریم نهادینش میکنیم. منم که وسط بحث تانک و توپ و اینا یهو آخرش میدیدی دستور دادم دستگاه سی تی اسکن رو ببرن بذارن تو تانکا نهادینشون کنن، از این به بعدم هر کی هم خواست بره سی تی اسکن کنه به نزدیکترین تانک محلش مراجعه کنه. خیلی وضعیت سختیه خدایش، اصلا آدم دلش میخواد از دست اینا فرار کنه به یه جای دور، خیلی دور.
دادا جون خره تو بیار ماهانی رو بار کنیم با هم، تا جایی که خره میره بریم و فرار کنیم با هم. دادا جون خره رو بیار ماهانی رو بار کنیم با هم، تا جایی که خره میره بریم.
پس بعد پادکست میگم دم در واسید، چون از اونجا میریم هر جا دلت خواست، به هر جا رفت بدون اون خر دلش خواست، یعنی همین خری که آقای شب پره گفتن. بله، یکی از کارهایی که واقعا تو تاریخ معاصر خیلی نایابه، بازیه که این آقای بوکاسا با اسلام و کشور اسلامی کرد. بوکاسا سال 1976 یهو اومد اعلام کرد که اسلام آورده، در این حد که یهو اسم خودش رو به صلاح الدین احمد بوکاسا تغییر داد که هیچ، تازه کشور خودش رو هم کشور اسلامی اعلام کرد که بازم هیچ، تمام مقامات دیگه کشور هم به تبعیت از رهبر معظمشون اسلام آوردن. شاید فکر کنید مثلا ایشون رفته خوابی چیزی در مورد اسلام دیده، یا مثلا چه میدونم قسمت تعدد زوجات این دین بعد از مطالعات فراوانی که داشته رو اسلام مثلا چشش گرفته، اما نه، مسئله چیز دیگه ای بود. مسئله این بود که کشور اسلامی وقتی شنیدن صلاح الدین احمد یا همون ژان بوکاسای سابق مسلمون شده، خیلی ذوق کردن، اصلا در پوست خودشون نگنجیدن، اینه که شروع کردن به پول دادن به این احمد آقا. یعنی شما فکر کن یکی مثل معمر قذافی که خودش ماشاءالله هزار ماشاءالله تا احمد و تشنه میبره لب چشمه، اسقر برمیگردونه، خام شد و به همراه شیوخ عرب کشورهای مسلمان دیگه میلیون ها دلار به احمد کمک کردن. خب احمد هم پولا رو گرفت، هی گفت کمک دیگه ای نبود؟ کسی نمیخواد به یک کشور تازه مسلمان مظلوم کمک کنه؟ ایشالله خیر ببینی جوون، شما نمیخواد خودت در برابر همه بلایای طبیعی و غیر طبیعی مهار کنی؟ بیا کمک کن دیگه. خلاصه همه کمک‌ها رو گرفت و بعد اعلام کرد آقا اون قضیه مسلمان شدن و اینا بود، آره همون، اون کنسله، من نظرم عوض شد و اسلام رو از ناحیه گونه البته بوسید، گذاشت کنار و دوباره مسیحی کاتولیک شد. مقامات آفریقایی هم که همه تو صف ختنه سرون و تعدد زوجات و انداختن سفره و برگزاری روزه و راهپیمایی اربعین مربعین و این چیزا بودن تا اسلامشون رو به رهبرشون ثابت کنند، اینا تا دیدن رهبرشون برگشت به تنظیمات کارخونه‌ای و مسیحی شد، همه دوباره دنده عقب گرفتن و همه دوباره مسیحی کاتولیک شدن. یعنی حزب باد اگه دست و پا در می آورد یه دست کت شلوار هم تنش می‌کردن، یه چیزی می‌شد تو مایه‌های این عزیزان. بله،
non ha capito bene che rimbalza meglio di un pallone il conformista, ma era stato evoluto che è gonfiato dall'informazione, è il risultato di una specie che vola sempre a bassa quota in superficie, poi sfiora il mondo con un dito e si sente realizzato, vive e questo già gli basta. Devo dire che oramai somiglia molto a tutti noi il conformista, il conformista.
حالا قضیه اون پولا که کشور عربی به جان دوباره و احمد سابق داده بودن چی میشه؟ نگران نباشید، بوکاسا برای همه اینا برنامه داشت. البته اگه فکر میکنه طرف این پولا رو برداشت زد به زخمای مملکتش و راه و جاده و مدرسه و بیمارستان ساخت برای مردم، کلن دارید راه رو اشتباه میرید. نه عزیزان، آفریقای مرکزی یا سوئیس که نیست، بوکاسا قبل از اینکه مسلمان بشه برای این پولا چا کنده بود. چیکار کرد؟ اومد گفت داداش آبجی آب، تا حالا منت سرتون گذاشتم رئیس جمهورتون بودم، ولی از این به بعد دیگه منت و کماکان میذارم سرتون، ولی به جای رئیس جمهور امپراتورتونم. اسم کشورشم از جمهوری آفریقای مرکزی به امپراتوری آفریقای مرکزی تغییر داد تا کسی وقت شک نکنه. منتها نمیشه شما امپراتور کشور باشی ولی مراسم تاجگذاری باشکوه نداشته باشی. که اینه که اون پولی که کشورهای اسلامی به احمد سابق به خاطر مسلمان شدنش هدیه داده بودن، اونا سر به مراسم تاجگذاریش کرد. یعنی اسلام آورده بود هستن که مایتیله مراسم تاجگذاریش رو جمع کنه رفیقمون. از بلخرجایی هم که برای این مراسم کرده بود که واقعا نگم براتون، ایشون حدود 30 میلیون دلار، یعنی معادل 1/4 درآمد کل کشور رو خرج این مراسم کرد و توی 340 تن شراب، شامپاین، خاویار رو داد مهمونا، ریختن تو خندق بلا و گفته میشه 60 دستگاه اتومبیل لیموزین بنز رو هم سفارش داد براش ساختن تا بتونه یه مراسم توپ و توپل شبیه اون چیزی که ناپلئون حدود 2 قرن پیش برگزار کرده بود تو مراسم تاجگذاریش انجام بده. جالبه که محمد رضا شاه پهلوی پادشاه ایران هم به این مراسم دعوت بود، منتها ایشون هم مثل تقریبا همه رهبرای دیگه دنیا حضور در این مراسم رو رد کرد و عجیب ترین امپراتور تاریخ اینطوری با پول اهدایی کشورهای مسلمان تاجگذاری کرد.
تو قلب من یه امپراتوره تسلیم میشه چون که مجبوره، برو نماز
اگه فکر میکنید عجایب این استاد بوکاسا تموم شده حق دارید والا، مگه یه آدم چقدر میتونه عجیب باشه آخه؟ ولی هنوز تموم نشده دوستان. آقای بوکاسا طبق گفته های آشپز مخصوصش یه عادت غذایی عجیب و البته به غایت چندشاور داشت. غذای مورد علاقه ایشون دلمه برنج بوده، منتها طبق گفته این دوست آشپزمون این دلمه رو به جای برگ مو و چه میدونم فلفل دلمه و این حرفا توی گوشت بدن انسان میپیچیدن، بعد توی مشروب جین یه تفتش میدادن، نیمه کبابش میکردن میدادن استاد کوف کنه. این آشپز انسان پس گفته یادش نمیاد جنسیت انسانهایی که آقای بوکاسا دلمشون میکرده میخوردتشون چی بوده، ولی دلیل انسان خاری ایشون این بوده که ایشون معتقد بوده دون شأن یه امپراتور قدر قدرته که گوشت حیوانات رو بخوره و امپراتورها فقط آدم میخورن، حیوان چیه؟ البته بعضی جاها گفتن گوشتی که ایشون مصرف میکرده از گوشت بدن مجرمان زن اعدام شده بودی که واقعا اگه این روایت ها درست باشه من همینجا مراتب چندش و اشمعزاز پایان ناپذیر خودم رو از هرچی بوکاسا موکاسا اعلام میکنم. یعنی واقعا تا حالا ما میخواستیم در مورد قساوت و سنگدلی دیکتاتور اقراق کنیم میگفتیم طرف آدم خور بوده، ولی این یکی راه هر گونه اقراق رو روی منم بسته حتی، و دیگه تنها کاری که میشه کرد اینه که وایسیم فقط بهش فوش بدیم دمپایی پرت کنیم براش. من که دست و بالم بسته از اینجا، ولی شما در این زمینه نائب و زیاره ما باشین. یادتونه گفتم این بوکاسا با پسر عمو یا عمه یا خاله یا دایی دورش از بچگی کل کل داشتن و وقتی دیوید داکو رئیس جمهور بود این بوکاسا تو سال 1966 کودتا کرد و برکنارش کرد؟ اون کودتا رو اگه مسابقه رفت در نظر بگیریم تو سال 1979 ظاهرن بازی برگشت کودتاها تو زمین خونگی دیوید داکو صورت میگرفت و دیوید از موج نفرتی که از بوکاسا به خاطر دیوونه بازی‌هاش در داخل و خارج از آفریقای مرکزی را افتاده بود استفاده کرد و در کودتای برگشت موفق شد این موجود عجیب و غریب رو از تخت امپراتوریش بکشه پایین و دوباره خودش بشه رئیس جمهور مملکت. بوکاسا موقع کودتا خارج از کشور بود و وقتی فهمید هواپسه فلنگ مبارک رو می‌بنده و چند سالی تو کشورهای مختلف فراری بود تا اینکه تو سال 1986 معلوم نیست چجوری این اطرافیانش سرش رو شیره مالیدن که راضیش برگرده به کشورش و اونجا بود که بازداشت شد و به زندان افتاد. ایشون تا سال 1994 هم تو زندان بود و توی اون سال عفو خورد و آزاد شد و دو سال بعدم دیگه فکر کنم به خاطر کلسترول بالای ناشی از بلع گوشت انسان روح بوکاسا به بوکاسا پیوست، یعنی چیز شد مرد. یکی از یادگارهای وحشتناک دیگه‌ای که از بوکاسا مونده هم برمیگرده به یه قتل عام خیلی خیلی دهشتناک و عجب و غریب که به دستور ایشون صورت گرفت. اونم این بود که ایشون تو سال 1979 دستور داد تو کارخونه‌های نساجی که حتما ارث باباش بوده خیر سرش برای بچه‌های دانش آموز یه یونیفرمی بدوزن که همه بپوشنش. متا 100 نفر از این دانش آموزا رفتن چقدر رشته بیریخت این یونیفرما، اینه که نخریدنشون. واکنش حضرت امپراتور چی بود؟ به گارد امپراتوری دستور داد این بچه‌ها رو تیربارون کردن و به همین دلیل هم هست که به ایشون لقب قصاب آفریقا رو دادن. واقعا به نظرم مؤدبانه ترین لقبیه که میشه بهشون داد و از صنف زحمتکش قصاب هم به نظرم باید دلجویی بشه. منم دیگه طاقت ندارم الان میخوام به ایشون لقب ترین دسترین و پدرکترین و بهترین رهبر دنیا رو بدم. آخش خالی شدم. واقعا چه خوب شد این بوقا اختراع شد، چهرام میذاره چشون رو احساسات جریه دار شده من شما نمیشتمیدشون وگرنه که میترکیدم به خودم.
منی که پر روی دو عالمم جلو تو سرم زیره دلم پیشت گیره آره بدم گیره وقتی نیستی همیشه این شبم تیره انقدر زدم که یه هو دیگه فکم میره هستیشگی هم کمک نجز خدا وقتی نیستی و میسوزن این فسفورا شبا مینیمو میزنم من قرص دوتا الان تو اینستا هم میذاریم و پست جدا هیچگی هم نمیخوام من دیگه غیر تو الان خنده ها من بمیگن گریه کن کارمونم شده دعوا یک به دو شنیدم فردا میخوای بری خیر خوب برو.
واقعا هم که دیگه باید رفت. خب من ممنونم که تا اینجای کار با من بودید و شوخی با تاریخ رو گوش کردید. خیلی از مطالبی که اینجا به شما ارائه میشه با الهام و برداشت آزاد طنز از کتاب خودآموز دیکتاتورها که در تهران توسط نشر سالس منتشر شده تهیه میشه و البته برای هر قسمت چندین منبع معتبر دیگه هم مورد استفاده من قرار میگیرن تا اطلاعات نسبتا کاملی رو در زمینه موضوعمون به شما ارائه بدیم. پس لطفاً اگه شوخی با تاریخ رو دوست دارید به دوستان و اگه شأن نمیشه به دشمنانتون هم معرفی کنید. باور کنید دور هم بیشتر خوش میگذره. اگه با تیتراژمون حال میکنید و از کیفیت صدا و ادیت این پادکست لذت میبرید، بدانید و آگاه باشید که کار همکار خوب و خوش‌ذوقم شهرام ابراهیمیه که منم همینجا ازش تشکر میکنم. بازم از شما ممنونم که با من بودید این دقایق رو و دیگه هیچی دیگه، بس دیگه، همون توصیه همیشگی رو بکنم و بریم. اولا که سمیه بازی در نیارید و نرید، باشید همینجا دوره هم خوش میگذره دیگه، ولی اگه حالا اصرار دارید که برید، خب برید، کسی جلوتون نمیگیره، ولی از کنار برید تا اون قسمت های چرک و چول تاریخ بهتون نسازه.